أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بعد از اینکه فرمود در ایمان حقیقی اجمال کافی نیست، باید به صورت تفصیل انسان به خدا و ملائکه خدا و کتابهای الهی و انبیای الهی و قیامت یا ایمان بیاورد، فرمود برخی به حسب ظاهر به بعضی از این عناوین اجمالا مؤمنند، اما در مقام تفصیل میبینید بر اساس نؤمن به بعض و نکفر به بعض ایمان ندارند. در بخش های سیاسی ولای کافر را میپذیرند، یعنی اگر یک کافری بر اینها حکومت بکند میپذیرند، اما مؤمنی بخواهد بر اینها حکومت کند نمیپذیرند. همچنین ولای محبت و همچنین ولای نصرت. فبود الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اونگاه تحلیل کرد فبود ایبتغون عندهم العزه. اینها که کافران را به ولا میپذیرند، خواه ولای حکومت، خواه ولای قضا، خواه ولای نصرت، خواه ولای محبت، منظورشون چیست؟ آیا هدف اونها این است که عزیز بشوند؟ فکر میکنند پیش کافران عزت وجود دارد؟ این چنین نیست، زیرا همه عزت مال خداست. بعد فرمود بقد نزل علیکم. این نزله فاعلش همون خدای عزیز است و تعلیق حکم بر وصف هم علیت را اشعار دارد، یعنی خدای عزیز بر شما چنین حکمی را و چنین قانون را نازل کرده است. این یه اعلان خطری هم هست، نه نسبت به کافران و منافقان که عزیز نیستن، نسبت به کسانی که میکوشن رابطه خود را با کافر و منافق حفظ بکنن، هشدار داد فرمود خدای عزیز چنین آیه نازل کرده است. وقد نزل علیکم، یعنی کسی که تمام العزه پیش اوست، یه هم که دستوری داد. در بحث های توبه، مغفرت و مانند آن فرمود خدای رحیم چنین حکمی نازل کرده است. در بحث هایی که مربوط به وسعت رزق و امثال ذالک است فرمود خدای رزاق چنین حکمی را دستور داد. این تعلیق حکم بر وصف مشهد به علیت است. اما وقتی بفرماید تمام العزه پیش خداست و این خدایی که تمام العزه پیش اوست چنین حکمی صادر کرده است، این یه اعلان خطری است، یعنی اگر برخلاف این عمل کردید گرفتار ذلت خواهید شد. این مطلب اول که فقط نزل علیکم، ضمیر به همون خدای عزیز برمیگرده. مطلب دوم آن است که اگر کسی محفلی تشکیل داد به فکر استهزای آیات الهی و استهزای انبیاء و مرسلین بود، این معصیت است و جزء گناهان کبیره. و اگر کسی مستمع چنین مجلسی بود، اون هم استماعش جز گناهان کبیر است. ولی اگر کسی در این جلسات شرکت کرد، نه گوینده بود نه مستمع، می نشست، این بر او واجب است که نهی از منکر کند. و اگر نهی از منکر نکرد، حداقل آن است که این جلسه را ترک کند. و اگر جلسه را ترک نکرد، معلوم می شود که نه نهی از منکر می کند نه از جلسه معصیت فاصله می گیرد. این به دو گناه مبتلا خواهد شد. این شخص سوم مثل شخص اول و دوم نیست، چون این راضی به کفر نیست، برخلاف اون مستمع که راضی به کفر است. مستمع واقعا کافر است به صورت مؤمن یعنی مسلمان یعنی منافق است و منافق با کافر یکسان است. اما قسم سوم و گروه سوم کسانی هستند که قلبا ناراضی هستند منتها شهامت نهی از منکر را ندارند یا شهامت ترک جلسه حرام را ندارند. قهرن چنین گروهی معصیت کردند، اما اینکه ذات اقدس الله فرمود اون جلسه را ترک کنید و اگر نکردید مثل اونهایید اذن مثل هم، گروه دوم با گروه اول واقعا مماثلن، یعنی کسانی که مستمع استهزا هستند، راضی به کفرن و راضی به کفر کافر است و چنین انسانی مثل کافر است، مماثل تام است. ولی گروه سوم که راضی به کفر نیستن، فقط در جلسه حرام شرکت میکنن، منتها یه معصیت کبیره را انجام دادن که نهی از منکر نکردن یا معصیت کبیره دیگری را مرتکب شدن و اون یعنی که مجلس حرام را ترک نکردن. چنین گروهی مثل کافرانن در مقام عمل، نه مثل کافرانن در مقام اعتقاد. این که فهمود اذن مثل هم، این مواصله در اون معنای جامع به کار رفت که هم شامل منافق می شود که مثل کافر است در همه امور و هم شامل فاسق می شود که مثل کافر است در بخش عمل، در بخش اعتقاد. خب پس وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. این موضوع رو ترک بکنن بحث دیگر بیاین، نه اینکه حالا از یک استهزایی به استهزای دیگر منتقل بشه و نه اصلا در زمینه استهزا و حد که آیات الهی سخن نگوین، مطالب دیگر را عنوان کنند. و حکم منافق و کافر هم این است که ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. مطلب بعدی آن است که حالا اگر مجلس کفر و استهزای با آیات الهی نبود، مجلس معصیت بود، غیبت و تهمت بود و مانند آن، آیا می توان از این آیه استفاده کرد که نشستن در چنین مجلسی حرام است؟ البته کسی که غیبت کننده است و همچنین کسی که مستمع غیبت است، اینا معصیت می کنن، حرفی در اون نیست. و اما کسی که در مجلس غیبت نشسته است، مستمع اینها نیست، این مجلس مجلس معصیت است، آیا نشستن در اون جلسه حرام است یا نه؟ نهی از منکر بر چنین شخصی واجب است، اما نشستن در اون جلسه حرام باشد یا نه، از این آیه استفادهش مشکل است. بخوایم تنقیح مراد بکنیم مقدور نیست، بخوایم از جه اولویت بیاییم مقدور نیست. اگر درباره معصیت‌های عادی بود، خب به کفر و استهزاء تعدی کردن از باب تنقیح مناط بلکه از باب اولویت آسان است. ولی اگر آیه درباره آن است که در مجلس استهزاء و کفر شما ننشینید، نمی‌شود تعدی کرد به مسائل معصیت‌های عادی. ولی نهی از منکر یا اصل کلی است، بر همه در همه حالات واجب است. اما نشستن در مجلس حرام که خود انسان نه به منزله متکلم باشد نه به منزله مستمع، فقط نشسته در اون مجلس، حرمت این را باید از ادله دیگر استفاده کرد. در باب نشستن در سفره شرب خمر که سفره است، مهمانی است و بعضیا دارن شراب میخورن و بعضیا مشغول کار خودشون دارن غذا میخورن، اونجا دلیل خاص دارد بر حرمت. اما حالا در هر معصیت این چنین است، اون رو باید از نصوص خاصه استفاده کرد که بعضی از نصوص دلالت می کنند، ولی از این آیه نمی شود استفاده کرد. خب آخر اون کافر بود و منافق، برخلاف آن است که چند نفر مسلمان نشستن یک جا و اون که دارد غیبت می کند که خب حرام است، اون که مستمع غیبت است اونم حرام است، دیگری اونجا نشسته دارد مطالعه می کند، در یک کاری انجام می دهد، نه گوینده غیبت است نه مستمع غیبت، ولی این مجلس مجلس معصیت است، بر او هم نهی از منکر واجب است، اینم هست. اما را نشستن در اون مجلس حرام است یا نه، او را از این آیه نمی شود استفاده کرد، باید از بعضی از روایات استفاده کرد که حالا انشاءالله اون روایات را می بخواد. اگر تأیید باشد که عنوان تعاون بر اسم است، نه، چند نفر همکارن در یک دفتر کار، در یک اداری 5 نفر دارن کار میکنن، هر کدام مشغول کار خودشونن، رو میز خودشون نشستن، ولی 2 نفر دارن غیبت میکنن و این سومی هم محل کار خودش نشسته، نه اینکه تأیید کار اونها کرده باشد. اگر یه وقت است از نشستن اونها عنوان تعاون بر اسم استفاده بشود، او حرمت خاص خود را دارد. حالا بعضی از روایات در زیر این آیه است که گفته می شود اگه کسی دروغ می گوید، یه دیرو می خنداند بر اثر معصیت، نشستن در چنین جلسه حرام است یا نه. حالا اگر خود اون شخص جز مستمعین باشد و جز کسانی باشد که شنونده رسمی اون جلسه است، البته این حرام است. ولی اگر نه جز گوینده باشد، نه جز مستمع، بلکه مشغول کار خودش است، در دفتر کار خودش نشسته است، چنین جا استفاده حرمت برای چیزی احتیاج به توضیح بیشتری دارد. حالا اون روایات بعداً باید بررسی بشه. خب این که فرمود ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، نشانه آن است که در اصل جهنمی بودن اینا صحیح به همند، اما نشانه اون نیست که درجات این هم یکیست. تا با اون آیه که بعداً در همین سوره نساء آیه 145 خواهد آمد که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، با او مخالف باشد. در درکات نار اینها همسان نیستند، در اصل جهنم اینها همسانند. اون فاسق است دیگر، منافق نیست مگر در مقام عمل، چون اگر کسی راضی به کفر باشد کافر است، اما اگر قلبا منزجر هست از کار گوینده و کار شنونده، منتها اون شهامت را ندارد که نهی از منکر بکند، یا اون قدرت را ندارد، اون شهامت را ندارد که جلسه را ترک بکند. چنین کسی معصیت کرده است اما کافر یا منافق نیست، و اگر عنوان مماثله بر او منطبق بشود، این تماثل در اصل معصیت است، نه تماثل در کفر یا نفاق. خب منافقین را که این بخش از آیات معرفی میکنند، میفهمد اینا مشکل سیاسی دارن و مشکل نظامی دارن، مشکل مالی دارن، مشکل فرهنگی هم دارن که بخشی از اینا گذشت. اما مشکل های نظامی و مالیشون این است که این بی ارتباط با اون مشکل سیاسیشون نیست. الذین یتربصون بکم، این الذین مثل اون الذین قبل است. فرمود بشر المنافقین و ان لهم عذابا الیما، منافقین کیانند؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اینجا فرمود الذین یتربصون بکم، اینها یا ارتباط سیاسیشون رو با بیگانه ها برقرار میکنن، یا فرصت طلبن، جنگی که پیش می آید چون هم با شما ارتباط دارن هم با دشمنانتون، با شما ارتباط دارن برای اینکه اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم، با اونها هم ارتباط دارن، با شما هم ارتباط دارن. جنگی که اتفاق افتاد اینا منتظر اعلام نتیجه، اگر فتح الهی نصیب شما شد میان از شما غنیمت طلب میکنن، میگن ما هم در غنایم سهیم. اگر نصیب کافران شد، چیزی بهره کافر شد، با کافران رابطه برقرار میکنن که شما ما را در غنایم سهیم بکنید، برای اینکه ما باعث شدیم که مسلمان ها تضعیف شدن و شما تقویت شدید. کاری که خدا به شیطان اسناد میدهد، همون کار را در همین آیه به منافقین اسناد میدهد. معلوم شد اینا جز شیاطین و انسان. حالا ملاحظه فرمایید، فمود الذین یتربصون بکن، اینا در حال تربص و انتظارن، فرصت طلبند و منتظرن ببینن که با چه واقع می شود. الذین یتربصون بکن فان کان لکم فتح من الله، اگر شما پیروز بشوید، فتحی از ناحیه خدا نصیب شما بشود، خب قهرن غنایم جنگی در اختیار شماست، و شما هم که منافقین را می شناسید و به اینها نمی دید، اونا از شما غنیمت طلب می کنن. این چهره ها شناخته شده بودن. حالا گفتن حذیفه ابن یمان 12 نفرشون رو میشناخت، بعد کم کم دیگه وضعشون علنی شد، خیلی ها اینا رو شناختن. اینا کسانی بودن که می آمدن از مؤمنین غنیمت طلب میکردن. معلوم می شود که مؤمنین یا اون دستندرکاران توزیع غنایم جنگی از بعض اینا با خبر بودن، به اینا نمیدادن. اگر اینها در جمع سوریه مؤمنین بودن و شناخته نمی شدن، خب غنایم را عادلانه توزیع می کردن، به اینا هم می رسید. این اعتراض نداشت، این درخواست نداشت، معلوم می شود که اون همه یا دستن در کاران توزیع غنایم جنگی اینا رو می شناختن، به اینا نمی دادن. بعد اینها به اون مسئولین توزیع غنایم جنگی می گفتن علم نکن معکم، مگه ما با شما نبودیم؟ چرا ما در غنایم سهم نیستیم؟ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب. اینجا دیگه نفرمود نصیب من الله، اونجا فتح را به خدا اسناد داد، اما اینجا نصیب را به خدا اسناد نداد. هم بین فتح و نصیب فرق است و هم این که در اونجا فتح به خدا اسناد داده شد و اینجا نصیب به خدا اسناد داده نشد. نفرمود نصیب من الله. خب فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، یعنی به ما هم بدید. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ. مشابه این قبلا در همین سوره مبارکه نساء آیه 72 به بعد گذشت. فرمود وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتَّأَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. اون چه که در آیه 72 و 73 آمد تکرار اون چه که فعلا داریم نیست، برای اینکه اون چه که در آیه 72 و 73 آمد این است که اگر چنون چه فتحی نصیب مؤمنین میشد، فضلی نصیب مؤمنین میشد، این منافقین یه حرفی در باطن داشت، و اگر شکستی دامنگیر مؤمن میشد اینم پیش خود یه حرفی داشت. و اما اون چی که در آیه محل بحث هست این است که اگر فتحی نصیب مؤمنین میشد اینا با مؤمنین حرف داشتن نه پیش خود، و اگر نصیبی به کافران می رسید اینا با کافران حرف داشتن نه پیش خود. بیان ذالک این است که در همه آیه 72 و 73 فرمود به این که و ان منکم لمن لیبتئن، یک گروهی اهل تبتئن. تبتئه در مقابل توطئه است، توطئه یعنی کسانی که زمینه را فراهم میکنند، تبتئه یعنی کسانی که چوب لای چرخ میاندازن، وسیله بت و کندی را فراهم میکنن که این قافله حرکت نکند یا به کندی حرکت کند، میگن بطیع کردن کار، این تبتئه است. فرمود گروهی اهل تبتئه هستند و نمیذارن که کار به سرعت پیش بره. همین مبتئین فرصت طلبند. فین اصابت کن مصیبتون، اگه یه مصیبتی نظیر شهادت و مانند اون به شما برسد اینا با خودشون حرف دارن، میگن خوب شد که ما نرفتیم جبهه. قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا، خوب شد که ما نرفتیم. این رو بین خود و اسرار درونی خود میگن، نه با مردم، چون میخوان اون رازشون فاش نشه، میگن خوب شد ما نرفتیم. ولئن اصابكم فضل من الله، که اینجا فضل را باز به خدا اسناد داد، نظیر آیه محل بحث که فضل را به خدا اسناد داد. فرمود اگر فضل الهی نصیب شما میشد پیروز میشدید به مانند اون، این باز با خودش حرف دارد، با درون خود، که علم تکن بینکم و بینه موده، مثل اینکه اصلا شما را نمیشناخت، مثل اینکه از جریان جنگ با خبر نبود، میگفت یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش من با اینها بودم. دیگه با شما حرف نمیزند که خطاب بکنه یا لیتنا کننا معکم، پیش خود و در غیاب شما میگه یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما. پس اون دو تا حرف در آیه 72 و 73 مربوط به آن است که منافقین در دو حال دو تا حرف دارن در اون روابط مستور خودشون، و اما در این آیه دو تا حرف دارن در اون روابط مشهورشون، نه روابط مستور. یکی را مستقیما با مؤمنین در میون میگذارن، یکی را مستقیما با کافران. اون حرفی که با مؤمنین در میون میگذارن، چون میدونن مؤمنین اینها را از غنایم جنگی محروم میکنن و به اینها نمیدن، میگن قال علم نکن معکم، مگه ما با شما نبودیم؟ در جمع شما مؤمنین نبودیم؟ چرا غنایم را بین خودتون تقسیم میکنید به ما نمیدید؟ بله، این جزء غنایم بالمعنی عام است، چون همه اینها مشمول فتح است در این آیه و فضل است در اون آیه.
فده الهی و فضل الهی آثار فراوان دارد. یکیش غنیمت مادی است، یکیش هم غنیمت معنوی است. به هر تقدیر جامعه همه اینها فدهی است که در این آیه است و فضلی است که در آیه 72 و 73 است. فرمود اگر یه فدهی و فضلی از طرف خدا بیاید، قالوا الم نکن معکم، مگه ما با شما نبودیم. خب این حرف را با مؤمنین دارن، معلوم شود مؤمنین چیزی از این بهره های مادی و معنوی به اونها نمیدادن. اگر میدادن که اونها دیگه اعتراض نمیکردن، سوال نمیکردن. و این کان للکافرین نصیبان، اگر بهره کافر میشد این جنگ، چیزی اونها نصیب کافران میشد، از کافرین چیز طلب بکردن، حالا یا میگرفتن یا نمیگرفتن. اینجا هم ممکن بود که با این گفتن و عوام فریبی چیزی بگیرن، ولی بالاخره معلوم شد قبلا به اینا نمیدادن. به کافران میگفتن به این که علم نستحوز علیکم، این علم نستحوز علیکم از جاهای بسیار لطیفی است که کار شیطان به منافقین اسناد داده شد. کلمه استحاضه، یستحیزو یستحوزو امثال زالک، این قاعدش این است که بفهمد استحاضه مثل استبانه استقامه، این واو قلب و الف بشه. ولی لغت قرآن طبق بیان مرحوم شیخ طوسی در تبیان در این گونه از موارد خاص خود هست. دیگر واو که حرف اله است و قبلش هم الف است، استحوزه، این استحاضه نمی شود. استبانه استقامه امثال زالک هست، اما اینجا استحاضه نیست، با اینکه قاعده ادبی است که بفهمد استحاضه، ولی بفهمد استحوز علیهم الشیطان. استحوزه یعنی احاطه و قلب، این معنا استحاضه است. اگر زید بر امر غلبه کند و محیط بر امر باشد و امر را در بر بگیرد، میگن استحاض زیدون علا امرین، این علا هم همون پیام را دارد. در قرآن کریم در سوره مبارکه مجادله این استحاضه بر ادعی به شیطان اسناد داده شد. آیه 19 سوره مجادله این است، استحوذ علیهم الشیطان، دیگه اونجا نفهمود استحاضه، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. خب معلوم می شود که اون که مسلط بر انسان می شود و یاد خدا را از انسان می برد شیطان است. این کار کار شیطان است. وقتی افراد در اثر معاصی صغیره به معاصی کبیره، بعد به نفاق و کفر و استهزای دین مبتلا بشوند، جز شیاطین الانس خواهند شد. وقتی جز شیاطین الانس شدن، همون کارهای شیطان را انجام می دن. شیطان چگونه با وسوسه یاد خدا را از دلهای عده بیرون میبرد؟ منافقانم که جزء شیاطین الانسان با القاعات، با تبلیغات سو، با وسوسه ها یاد خدا و نام خدا را از دلهای کسانی که احیانا میخواستن ایمان بیاورن بیرون میبردن، نمیگذاشتن اونها مسلمان بشوند. جنگی که پیش آمد مسلمین شکست خوردن، منافقین از کافران غنیمت طلب میکردن، میگفتن به این که مگر ما بر شما مسلط نشدیم، شما زیر پوشش تبلیغات ما نبودید، وگرنه شما هم مسلمان میشدید مثل اینها روز سیاه داشتید، ما نگذاشتیم شما مسلمان بشوید. علم نستحوز علیکم و نمنعکم من المؤمنین. چنین افرادی واقعا شیاطین الانسان و کار اونها هم بر اساس استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله خواهد بود. شما را ما از ضعف اونها نجات دادیم، نه خطر. اونها اهل سقوط بودن معاذ الله، ما نگذاشتیم شما به طرف مؤمنین بروید و سقوط کنید، چون ما میدانستیم به خیال خام خودشون، میدانستیم اینا سقوط میکنن و نگذاشتیم شما اسلام بیاورید و سقوط کنید. نمنعکم من المؤمنین، نه نمنع المؤمنین منکم. در مسئله دفاع دارد لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اما مثلا حالا اگه جای پرتگاه هست، یک بینایی به نابینا میگوید من تو را از این پرتگاه حفظ کردم و من ات کردم، یعنی اونجا جای خطر است، اونجا جای سلامت نیست. وسوسه یک منافقین نسبت به کافرین این بود که منافقین به کافرین میگفتن ما رفتیم در جمع اینا دیم خبر نیست، نیایید شما، اینا محکوم به سقوطن، شکست میخورن. بعد که اینا شکست خوردن، منافقین به کافرین میگن که ما شما را از ضعف و سقوط اینها نجات دادیم، نه اینکه ما اونها را از شما منع کردیم، شما را از اونها منع کردیم. یعنی شما اگر گرایش می داشتید سقوط می کردید، حالا سقوط نکردید. اونا قدرتی نداشتن، اونا محکوم به سقوط بودن، شما می خواستید مسلمان بشوید، ما به شما گفتیم این راه خطر دارد نرید. سخن از جنگ که نبود که ما گزارش های سیاسی بدیم و شما را از وسائل نظامی اونها باخبر کنیم. شما میخواستید مؤمن بشوید، ما به شما گفتیم خبر نیست نشوید، برای اینکه مسلمان ها محکوم به شکستن. این خیال باطل. حالا معلوم میشود که چرا منافق در درک اسفل است و کافر در درک متوسط. این که فرمود در درک متوسط، نه نصیب یعنی پیروزی نصیبشون شد دیگه، اینا پیروز شدن، مسلمان ها شکست خوردن، در مقابل شکست هست. یعنی جنگ حمله کردند و پیروز شدند و مسلمان شکست خوردن. بسیار از اینا جنگ های ابتدایی بود، پس مسلمان قدرت دفاع نداشت، مسلمان محکوم به شکست است. منافقین به کافران میگن که شما اگر مسلمان میشدید مثل اینا شکست میخوردید، ما بهتون گفتیم نرید و نرفتید و الان پیروز شدید. ما شما را از سقوط مسلمین با خبر کردیم، نگذاشتیم ساقط بشوید، حالا در غنیمت سهیمیم. نه اینکه اینها قدرتی داشتن، وگرنه آیه می فرمود که نمنعهم منکم، ما جلوی خطر اینها را می گرفتیم. غرض اینه که این تبلیغ سویی که داشتن، که می گفتن که آمر بالذی انذر الذین آمنوا وجه النهار وکفروا آخره، همین توطئه ها را می کردن. به کافران میگفتن به اینکه خبری نیست نروید، ما رفتیم دیم خبری نیست. اینا امت ضعیف و فریب خورده، یعنی محکوم به سقوطن. حالا که جنگ پیش آمد و به حسب ظاهر اینا پیروز شدن، منافقین به کافران میگن که دیدید ما نگذاشتیم به طرف اینا برید که سقوط بکنید، سهم ما هم بدید. بنابراین از این جهت معلوم می شود که چرا منافق در درک اسفل است و کافر جاش متوسط است. این که در بخش پایانی همین این قسمت از آیات، آیه 145 فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، و سرش روشن می شود، برای اینکه زمام کارهای کافران را این گروه منافقین به عهده داشتند. این منافقین مستحوذ بر کافران بودند، یعنی غالب بودند، مستولی بودند، با تبلیغات سو نمی گذاشتن اینها اسلام بیاورند و می گفتن اسلام محکوم به شکست است معاذ الله، و اونها را در دام فریب خود نگه می داشتن. و این کافران نیرنگ زده زیر تبلیغات این منافقان نیرنگ بازند. در قیامت منافق در درک اسفل من النار است، اون کافران درکاتشون به اندازه درکات منافقین نیست. خب عمده آن است که اون چه که از آیه 19 سوره مجادله برمی آید این است که کاری که خدا به شیطان اسناد داد، منافقین در اینجا به خودشون اسناد میدن. الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین، این خلاصه اون چه که بین کافران و مؤمنین و اینها گذشت با منافقی. اونگاه ذات اقدس اله می فرماید به این که اون چرا که مؤمنین داشتن، اون چرا که کافران داشتن، اون چرا که منافقین داشتن، در دنیای مجموعه بود گذرا، ولی فصل الخطابش در قیامت است. فالله یحکم بینکم یوم القیامه، خدا بین همه شما در قیامت حکم میکنه. اما در جمله بعد فرمود ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این ولن یجعل الله آیا مربوط به قیامت است که یکی از احتمالات چندگانه این آیه است. یعنی اکنون که داوری نهایی به قیامت واگذار شد، در قیامت کافر بر مؤمن هیچ راهی ندارد، در دنیا ممکن است احیانا روزی به سود او و زیان مسلمین حاکم بشود، ولی در قیامت هرگز کافر راهی بر مؤمنین ندارد. این تقریبا با گذشته تکرار می شود، برای اینکه در گذشته فرمود انکم اذن مثلهم ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. اگر منظور این باشد که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، در قیامت کافر بر مؤمن سبیلی ندارد، بلکه در قیامت کافر راه جهنم را طی می کند و مؤمنین سبیل بهشت را، این تقریبا تکرار گذشته است. این احتمال فی نفسه بد نیست، اما اون فالله یحکم بینکم یوم القیامه همین پیام را دارد، گذشتم همین مطلب را گفته. احتمال دوم آن است که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی در مسائل فرهنگی، در مسائل عقلی، در احتجاجات هرگز کافر علیه مؤمن برهانی ندارد، براهین عقلی به سود مؤمنین است، مطلبی را تأیید میکند که مؤمن همون مطلب را میپذیرد. در باره جهانبینی، در باره معاد و ماننده آن، وحی و نبوت و ماننده آن، و کافر در مقام احتجاج برهانی ندارد. این دو، این هم فی نفسه خوب هست، اما تمام المراد برای آیه باشد اثبات میخواد. آیه این را هم شامل میشود، اما منحصر در این نیست. احتمال سوم آن است که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، یعنی در دنیا کافر بر مؤمن سلطه سیاسی یا نظام پیدا نمی کند. این چنین نیست. این هم اخبارات گذشته برخلاف است و هم شواهد روز. گاهی مؤمنین پیروزند، گاهی کافران پیروزند. الحمدلله رب العالمین.